در کنار شما هستیم همچنان با برنامه خودتون جوانی در بست. آی دکتر شعبانپور، یکی از دوستان گفتن که من شغلم رانندگی، از اولم علاقه داشتم ولی محیط کارم روحیه بخش نیست، تحملش برام سخت، راهنمایی میکنید که چطور روحیه داشته باشم؟ رامین حضرتی از ارومیه.
خواهش میکنم، اگر که شما تاکسی گردشی هستین که محیط کارتون کلن تاکسی که داخلش قرار دارین، اگر تاکسی هایی هستین که در محیط آژانس یا حالا اول خر آخر خر، میتونید با تغییراتی که در محیطتون ایجاد میکنید از محیط کارتون لذت ببرید. اتفاقا گاهی اوقات خانم رفیعی، من تو بعد از این تاکسی ها که میشینم انقدر لذت میبرم از اینکه اون لحظه تو اون فضا قرار گرفتم. بعضی از افراد واقعا برای شغلشون ارزش و احترام قائلن و سعی میکنن محیط شغلیشون رو خیلی استاندارد و دوست داشتنی بکنن. بعضی از این تاکسی ها انقدر تمیزه، انقدر مرتبه، انقدر رسیدگی شده بهش و عواملی که به هر حال طرف از اونها لذت میبره، حتی شده یه قطعات کوچکی رو دیدم چسبوندن روی داشبوردشون، یه عروسکای کوچیکی گذاشتن، شاید به نظر بعضیا جالب نیاد ولی اون فرد از دیدن اونها لذت میبره، اون راننده. خب اگر که لذت میبره اون باعث میشه که روحیه بگیره. ولی بعضی از افراد، از این دوستان عزیز، مثلا رانندهای تاکسی، آدم داخل اتومبیلشون میشینه واقعا افسرده میشه. اون وقت یک فردی از صبح تا عصر یا تا شب داخل این تاکسی خودش دچار مشکلات روحی نمیشه، واقعا روحیش رو از دست نمیده. دوست عزیز، شما میتونید به راحتی محیط کار خودتون رو، حتی اگر داخل یک تاکسی باشه که کلا 2 متر مربع داخلش هست، انقدر اونو دوست داشتنی و روحیه بخش کنید، هم خودتون لذت ببرید هم افرادی که وارد تاکسی شما میشن. یا اگر که نه، در محیط‌های دیگری هستین که حالا به صورت آژانس یا خط یا خطوط تاکسیرانی هست، ما دیدیم کار جالبی میکنن، گلدونی میارن میگذارن، فضا رو زیبا میکنن، سعی میکنن حالا موسیقی گوش بدن، یا حتی یکی از آژانس‌هایی که تو محله ما هست، من یه بار داخل اتاق اینا رو نگاه کردم، کتابخونه‌ای زدن، یکی دو تا از رانندهای تاکسی نشستن داشتن کتاب میخونن و برای من خیلی جالب بود. گفتم چقدر میتونن برای هم روی بخش باشن، با هم صحبت میکنن، از خاطراتشون میگن. خیلی مسائل جانبی هست که میتونه روحیه فرد در محیط کار بالا ببره.
آقای دکتر شعبانپور، شما روزایی که روحیه ندارین چطور به خودتون روحیه کار میدین و روحیه کار برای خودتون ایجاد میکنین؟ البته این روی که از شنونده از من پرسیده ولی من خوب از شما بپرسم.
خواهش میکنم. به هر حال افراد، هر کسی برای خودش یک سری ملاک هایی داره برای بهتر شدن حالش. اول ما دلیل این که حالا یک روزی رو در محیط کار روحیه نداریم باید بدونیم. یه موقع هست که واقعا من سلامت جسمیم دچار مشکل شده، سرما خوردم یا حالا خدای نکرده عضوی از بدنم به درد اومده، خب اینجا شرایط فرق میکنه، ما باید اون مشکل فیزیکی رو یا اون بیماری رو برطرف کنیم. ولی خب به هر حال انسان بر اساس عوامل محیطیه که آگاهانه هست ممکنه روحیه کاری لازم رو نداشته باشه. خب حذف اون عوامل یا تغییر اون عوامل میتونه حال فرد رو بهتر کنه. گاهی اوقات هم به طور نادر پیش میاد که فرد در ابتدای روز وقتی میخواد کارش رو شروع کنه روحیه لازم رو نداره و دلیلش رو هم نمیدونه. یک دوش آب، یا اگر تونستیم کمی پیاده روی، یا خوردن یک صبحانه مفصل مقوی، یا صحبت کردن با بعضی از دوستان، ما اصلا میتونیم به همدیگه روحیه کاری بدیم. ما گاهی اوقات میبینیم دوستانمون اول صبح یک پیامکی برای ما فرستادن که صبحتون بخیر، روز خوبی داشته باشین، دلم تنگ شده براتون، امیدوارم که ایام به کام باشه. این جملات چقدر روحیه انسان رو تغییر میده. ما میتونیم با این روش با دوستانمون تعامل کنیم، حال خودمون رو بهتر کنیم و هی نگیم از اول صبح که من امروز روحیه ندارم، حالم خوب نیست، لذت نمیبرم. دوستی گفته بودن که چند ماهی حقوق نگرفتن و روحیه خوبی ندارن، حالشون خوب نیست. ببینید، عوامل اقتصادی یکی از مسائل تعیین کننده یک شغل هست. درسته هدف همه مشاغل تأمین اقتصادی است، ولی هدف یکی از اهدافشه. ولی افراد بعضی وقتا تنها دلیل یک کار رو تأمین معاش و بهره اقتصادیش در نظر میگیرن. خب اون وقت بعد یک مدت اولا اون انگیزه کافی دیگه وجود نداره، یعنی دیگه اون حتی اگر اقتصاد اونها هم تامین بشه از شغلشون لذت نمیبرن. ثانیاً اگر به تأخیر هم بیفته که کلی آسیب میبینن. ما از شغلمون باید لذت ببریم. البته باید عوامل رو در نظر بگیریم. من یادم مدیر یه مجموعه بودم، رادیو داشتم صحبت میکردم در مورد همین آوردن طبیعت در محیط کار بود و افراد بتونن لذت ببرن. یه لحظه از اتاقم بعد اینکه مصاحبه رادیویی من تموم شد، برنامه زنده بود البته تلفنی، از اتاقم که اومدم بیرون دیدم که چند تا از این کارکنان شیطون من تمام گلدونای توی محیط کارو جمع کردن تو اتاقشون، تشت آبی گذاشتن و آبو می‌ریزن و صدای بلبل در میارن. گفتم چرا اینطوری کردین تو محیط کاره؟ گفتم اگه شما نگفتی که طبیعت رو بیار به محیط کارت. گفتم بله، گفتم نه به این شکل. به هر حال باید متناسب با شرایطی که وجود داره ما محیط کارمون رو جذاب و دوست داشتنی کنیم و همکاران به هم روحیه بدن. یک موضوع خیلی مهمی یادمون باشه، کارفرمایان در چیدمان نیروهای تخصصشون در محیط کار خیلی باید دقت بکنن. افرادی که با هم دوست هستن و گروه‌های دوستانه دارن معمولاً بهتر کار می‌کنن. اگر اینها از کارشون نزنن و یا شرایط جانبی رو به وجود نیارن، معمولاً ارتباطات قوی بین اعضای یک گروه که در یک محیط کار قرار می‌گیرن، کارایی رو چندین برابر افزایش میده.
اتفاقاً یک کارفرما گفتن توی محیط کار صحبت بین افراد زیاده، در مورد صحبت بیش از حد و تأثیر اون لطفاً توضیح بدید.
خدمتتون عرض کردم اگر که افراد اصول شغلی رو در نظر نگیرن ممکنه به کارشون آسیب بزنه.
درسته.
گفتم شکل کار و شکل ارتباطات با هم رابطه مستقیم داره. بعضی از مشاغل حساس هستن یا دقت بالایی رو لازم دارن و خب صحبت کردن و دردل کردن تو این محیط ها بسیار آسیب‌زاست. ولی بعضی از مشاغل نه، ممکنه خیلی نیاز به دقت نداشته باشن و بیشتر کاری هستن که فعالیت بدنی رو میپسندن. تو محیطایی که فعالیت بدنی زیادی مد نظر هست یا یه کار روتین یک دست تکراری داره انجام میشه، تنها چیزی که میتونه شادی بخش باشه و روحیه بخش باشه همین ارتباطات و تعاملات و صحبت‌های افراد با یکدیگره. کارفرمایان عزیز دقت کنن که تعامل بین افراد اگر خدشه‌دار بشه، اگر که ما بیایم تحت فشار این ارتباطات رو به حداقل برسونیم یا افراد رو تحت نظارت مستقیم قرار بدیم، نتیجه خوبی در بلند مدت نخواهند گرفت. شاید موقتا کارایی بالا بره ولی این از اون اتفاقات موقته و در بلند مدت طبعا آسیب میرسونه. یک استانداردی رو در نظر بگیرن یا یک شرایطی رو در نظر بگیرن، یک ساعتهایی رو در نظر بگیرن که افراد بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن، با یکدیگه صحبت کنن.
آقای دکتر شعبانپور تلفن داریم، بشنویم. بله
خواهش.
سلام، صبح بخیر. به نظر من هر دو مقوله با هم در ارتباطه. کسی که با روحیه بالا به دنبال شغل میگرده، حتی اگر یافتن شغل براش خیلی مدت‌دار بشه و طول بکشه، بازم امید و روحیه‌شو از دست نمیده. و کسی هم که موفق میشه شغلی رو پیدا بکنه، با توجه به اینکه موفق شده به بلوغ اقتصادی برسه، طبیعتاً روحیه خیلی بالایی رو هم پیدا میکنه و حتی سعی میکنه که با حاشیه‌های اون شغلش هم به خوبی مبارزه کنه.
به نام خدا، محمد هادی خیامیان هستم از اصفهان. سوالی داشتم از کارشناس برنامه‌تون، این که حالا با توجه به اینکه من دانشجو هستم تو شرایط کاری مختلف قرار میگیرم، کارهای مختلف که با حالا اون روحیات خودم سازگار نیست و مجبورم باش کنار بیام، خیلی مواقع اذیت میشن و حالا بالاخره دانشجو هستم و باید این دوره رو بگذرونم و میخواستم اینم که به نظر شما چجوری باید به این شرایط کنار بیام. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ شما.
ما توی شرکتی کار میکنم، بعد حقوقش کم، از روحی هم نداریم خدا واسه، چه بکنیم که خودمان دیجا پایبند میکنیم. نمیدونم کارشناس برنامه زحمتی به کسی ما راهنمایی بفرمون.
خب آقای دکتر شعبانپور بفرمایید.
خواهش میکنم. تلفن اول، تا حدودی من موافقم با تلفن اولتون که گفتن به بلوغ اقتصادی اگر برسیم تمام عوامل حاشیه‌ای و مسائل جانبی محیط کارمون رو تحمل میکنیم. نه دوست عزیز، اینقدرها هم نمیتونه بلوغ اقتصادی عامل مهمی در بحث روحیه کار باشه. ببینید اگر فرد صرفاً با مسائل اقتصادی کارش درگیر باشه و لذت نبره، یا الان به خاطر شرایط اقتصادی که حالا تو کشور ما وجود داره یه مقدار سخت گرونه و از اینجور مسائل، ممکنه اینها اهمیت پیدا کرده باشه. ولی ببینید ماهایی که تو محیطهای کاری و روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی تو بحث کار قرار گرفتیم به عنوان مشاور یا همراه، میبینیم که واقعا خیلی محیطهای شغلی هستن که حقوقهای خوبی هم میدن و درآمدهای خوبی هم دارن، افراد بلوغ اقتصادی رسیدن، ولی واقعا روحیه کار رو ندارن و لذت نمیبرن از کارشون. من بسیاری از این کارفرمایان رو میشناسم که اینا درآمدهای واقعا نجومی دارن و خیلی از نظر اقتصادی بسیار قوی هستن، ولی گاهی اوقات روی اتاق با من درد دل میکنن، میگن حاضرن که همه زندگیشون رو بدن و همون دوتا اتاق اجاره ای رو که داشتن و اون فضا رو، نه اینکه بخوان سرشون واکنن، واقعا آرزو میکنن که اون آرامش و اون روحیه ای رو که اول کارشون داشتن رو داشته باشن.
درست.
همه ی جوانب رو باید در نظر بگیریم. اینو به افرادی میگم که میخوان شغل انتخاب کنن. وقتی شما یه شغلی انتخاب میکنید، عوامل جانبیش رو هم در نظر بگیرید، صرفا صرفه اقتصادی اون رو در نظر نگیرید، چون روزی میرسه شما با داشتن اقتصاد بالا و به قول این دوستمون بلوغ اقتصادی، ممکن از کارتون دیگه لذتی
نبرید.
بنده خودم به عنوان یک فردی که دارم به عنوان یک روانشناس تو محیط اجتماع کار میکنم، شاید به خاطر بستگانی که در اطرافم هستن، حالا چه بستگان همسرم چه بستگان خودم، محیط های شغلی درآمدزایی برای من بوده، ولی من کارم رو دوست دارم و لذت میبرم و شاید یک دهم اون چیزی که میتونستم بهره اقتصادی ببرم رو دارم الان میبرم، ولی چون کارم رو دوست دارم هیچ وقت خسته نخواهم شد و لذت میبرم. به قولی من همیشه میگم تا روزی که من بتونم حرف بزنم سعی میکنم کار انجام بدم، یعنی از کارم لذت ببرم. چرا؟ چون به من روحیه میده. وقتی مراجعین من مشکلاتشون حل میشه، من لذت میبرم از اینکه اونها به آرامش و به زندگی برمیگردن، ولی خب خیلی مشاغل هستن که شما لذتی نمیبرید. بعد دوستی گفتم من دانشجو هستم. دوست عزیز، خیلی ها در دوره دانشجویشون مجبور شدن کارهای نیمه وقت انجام بدن، کارهای پاره وقت انجام بشن. روحیه شما هدف والاتریه که برای خودتون در نظر گرفتین. یعنی بعضی وقتا ما یه سری کارها رو انجام میدیم برای یک هدف والاتر که شاید ربطی به شغلمون نداشته باشه. شما میخواین درستون رو تموم کنین و در شغل در رشته تحصیلیتون انشالله موفق بشین و اون رو به عنوان حرفه اصلیتون انتخاب کنید. پس چون هدف بالاتری دارین و هدف والاتری دارین، اون هدف شما یک روحیه اصلی و انگیزه اصلی رو برای شغلتون ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید این دوره رو با تمام توان، با توجه به هدفتون، همیشه هدفتون رو مد نظر قرار بدین. مطمئنا هر شغلی که باشه در هر سطحی با هر درآمدی تحمل می‌کنین تا این دوره به پایان برسه. دوستی گفتن که حقوقم کمه، روحیه‌ام ندارم. میگم مسائل اقتصادی جامعه ما یه مقدار باعث شده که افراد فقط به جنبه‌های اقتصادی کارشون توجه کنن، چون هزینه‌ها و درآمدها تناسب زیادی با هم دیگه نداره و انشالله این روزهای سخت رو ما پشت سر خواهیم گذاشت و مردم ما به آرامش اقتصادی بیشتری خواهند رسید. البته در تخصص من نیست، من آرزو دارم می‌کنم انشالله که این اتفاق بیفته و افراد بدونن که شغل صرفا جنبه اقتصادی نیست. اصلا این کاملا غلطه، هم از نظر اصول علمیش، هم از نظر راه اندازی مسیرهای تولید و اقتصاد و خدمات. یعنی یک فردی که میخواد یک مجموعی رو راه اندازی کنه، اگر صرفا به مسائل اقتصادی توجه بکنه، در کوتاه مدتی مجموعش حتما به زمین میخوره و پیشرفت نخواهد کرد. عوامل روحی بخش متعدد هست.
پیامک داریم، گفتن که من یک کاری رو شروع کردم، متاسفانه بعد از یک سال کارم نگرفت و الان دارم اون کار رو جمع میکنم، نمیدونم چی کار باید بکنم، به کدوم شغل برم و به کمم راضی نیستم. خیلی صادقانه گفتن لطفا راهنمایی میکنید. بهنام از تبریز.
من هفته پیش در مورد این مقدار صحبت کردم، مجددا تکرار میکنم. ببینید، خیلی از مواقع ما به دلیل اینکه اطلاعات لازم رو پیرامونی شغل نداریم یا با اطلاعات حداقل وارد اون مسیر شغلی میشیم، ممکنه دچار مشکلاتی بشیم. بعضی از مشاغل به قول قدیمی ها باید خاک بخورید یه چند وقتی تا اینکه اون شغل جا بیفته. به هر حال هر شغلی یک دوره رکود داره تا اینکه مطرح بشه. یادم یک زمانی که از دوستان ما در یک منطقه‌ای از تهران که حالا اسم نمیبرم، میخواست نان فانتزی تأسیس کنه. بنده هم باش رفته بودم که اون محیط رو ببینم. خیلی دقت کنید، مثال جالبیه. بعد یه پیرمردی از اونجا داشت رد میشد، ما هم داشتیم اون فروشگاه رو بررسی میکردیم، حتی منو برده بود که فقط همونجور نگاهی بکنم. خیلی جوان بودیم اون موقع. بعد این آقای پیرمرد اومد از جلو ما رد شد و گفتش که پسرای من میخوان چیکار کنین؟ دوستم گفت میخوام اینجا نونه فانتزی بزنیم. گفت تو محله‌ای که همه کباب خورن و پلو خورن تو نونه فانتزی میزنی، فکر میکنی جواب بده؟ راست میگم، محله سنتی و قدیمی. من فکر میکنم همین الانش هم تو اون منطقه که حالا این صحبت مال 25 سال پیشه، ولی من فکر میکنم همین الانش هم تو اون منطقه مردم خیلی نان فانتزی نمیرن سراغش. این دلیل بی اطلاعی ما بود و واقعا اون راهنمایی اون پیرمرد باعث شد که ما اون کارو نکنیم، چون اگر که یعنی دوست ما، چون اگر این فروشگاه رو میزد مطمئنا ورشکست میشد و زمین میخورد. اطلاعات لازم رو پیرامونده شغل داشته باشیم و دوست عزیز باید اوایل کارت به کم قانع باشی، اگر که قدم های اولت رو بخوای خیلی بلند برداری ممکنه نتونی ادامه بدی، قدم های اول رو کوتاه‌تر برداری، مثل یک دونده ماراتون اولش آرام‌تر میره، بعد اواخر کار که میشه سرعت میگیره و قدرتش رو جمع میکنه واسه پایان کارش یا قسمت هایی که باید جلو پیش بیفته. دوستمون هم باید همین کارو بکنن، به کم قانع باشن و اطلاعاتشون پیرامون شغل بالا ببرن.
آقای دکتر شعبانپور گفتن که شغل همسر من تکنسین پزشکی قانونیه، قسمت اتاق تشریح. گفتن به نظر شما آیا میشه توی این شغل تنوع ایجاد کرد به طوری که روحیه تاثیر منفی کمتر بذاره؟ سوال بعدی بود واقعا. چه سوالی؟
خدمتتون عرض کردم، من در ابتدای صحبتم گفتم مشاغل مختلفی داریم و هر شغلی ویژگی‌های خودش رو داره. بله، بعضی از مشاغل سختن و اصلا به این مشاغل سختی کار تعلق میگیره و خب طبعا همه این مسائل در استخدام این افراد مد نظر قرار گرفته. اما چرا که نه، همون اتاق تشریح رو هم وقتی ایشون دائم صبح تا شب تو اتاق تشریح نشستن، بله. که وقتی از اتاق تشریح خارج میشن به هر حال میتونن گیاهی تو اتاقشون داشته باشن.
شما گیاه خیلی دوست داری آقای؟
خیلی تأثیر گذاره. ببینید اصلا گیاهان سبز در محیط کار بسیار بسیار تأثیر گذارن تو روحی افراد. همون زنده بودن اونها امید به زندگی رو در افراد افزایش میده. ما تو محیط کارمون صبح ها که حالا یه بخشی از سیستم دولتی مشغول به کار هستیم، اکثر همکارای ما در اتاقشون گلدون دارن، خیلی رسیدگی میکنن و واقعا وارد هر اتاقی میشه احساس شادابی و آرامش میکنی. شاید یکی از دلایل محیط کاری ما با اینکه خیلی کار سختی داره، به گفته رهبر معظم انقلابمون این سازمان کارش بسیار سخته، با وجود این همین کارهای روحی بخشی که افراد انجام میدن و این گل و گیاهی که در محیط کار دارن خیلی تأثیر گذاره. این دوستمون هم میتونن این کارها رو انجام بدن، ببینن چه چیزهایی خوشحالشون میکنه. اصلا روزی 10 دقیقه بیان توی فضای آزاد، همون پزشکی قانونی فضای آزاد خیلی زیبایی هم داره، قدم بزنن حالشون بهتر بشه، صبح تا شب که تو اتاق نشستن دائم تشریح کنن.
درست. خب میریم یه تلفن میشنویم برمیگردیم.
نادری هستم از شیراز تماس میگیرم. میخواستم این محیط کار که آقای دکتر فرمودن، میخواستم بگم واقعا درآمدم خیلی تاثیر داره. الان مثلا مثال راننده تاکسی زدن، واقعا حالا ظاهر تاکسی درسته، میتونه به یه راننده واقعا روی خیلی مزاحمتی بده، ولی خب واقعا اون جنبه درآمدیش، اگه مثلا یه راننده تاکسی درآمدش خوب نیست، یه قطعه ماشینش خراب نمیتونه به قول معروف داره با این وضعیت میسازه، این چه جور میتونه به وضعیت تاکسیش برسه؟ پس باید درآمد واقعا خوب باشه که طرف بتونه اون جوانه رو در نظر بگیره.
ما توی محیط یه شرکت خیلی کوچولویی کار میکنیم، من با یه آقای شریکم، متاسفانه ایشون در ارتباط با نیروهای در واقع زیر پوشش خود تحت کنترل و تحت نظر ایشون کار میکنن، از نظر فنی شاید 10 سال داریم کار میکنیم، متاسفانه این ارتباطی که باید باشه بین این دوست ما و بقیه بچه ها متاسفانه نیست، معمولا منجر به دعوا و مرافعه و نهایتا هم اخراج میشه. آقای دکتر خواهشم اینه که لطفا راهنمایی بفرمایید.
من از ارومیه زنگ میزنم. من یه مدتی یه کاری رو شروع کرده بودم، بعد یه مدت به دلیل اینکه هیچکی ازم پشتیبانی نکرد، حتی پدر خودم، مجبور شدم کارمو ترک کنم و خیلی ضرر زیادی هم گذاشتم. الان از طرف خانواده خانومم خیلی تحت فشارم، یعنی هر روز دارن تو سری میزنن، یعنی طوری شده که دیگه اصلا زندگیمون روال عادیشو از دست داده برام. سوال دارم که چیکار کنم من، راه چاره‌ام چیه؟ مرسی، ممنونم، خداحافظ.
و اما پاسخهای جناب آقای دکتر ابوالفضل شعبانپور. آقای دکتر
خواهش میکنم در مورد دوستی که گفتم من توی تاکسی هستم و حالا ظاهرش تأثیر گذاره. ببینید ما اگر همش بخوایم به عوامل اقتصادی شغل فکر کنیم و دائم احساس کنیم که شغلمون درآمدش کمه و تحت فشاریم، اصلا میخوام ببینم تو شرایط اقتصادی الان جامعه ما کدوم شغل درآمدش مکفیه. به هر حال ما شرایط اقتصادی سختی رو داریم پشت سر میذاریم، ریاضت اقتصادی باید بکشیم به خاطر شرایط اقتصادی و سیاسی، موظفیم این دوره پشت سر بذاریم حالا به هر دلیل. اگر که حالا بر فرض مثال چون این شرایط اقتصادی بد وجود داره، ما دائم از صبح که بلند میشیم چه کنم،
فقط به این موضوع
دائم فکر کنیم، چه تأثیری میذاره؟ آیا وضعیت بهتر میشه؟ من بعضی وقتا میبینم همین دارندهای تاکسی که میفرمایند بعضیاشون من سن بالایی دارن، حالا شاید زندگی خیلی خوبی هم نداشته باشن، ولی اینقدر خوش برخوردن، شکر میکنن و سعی میکنن به خودشون و افراد داخل ماشینشون روحیه بدن. فکر کردن دائم چیزی رو تغییر نمیده. ما باید عواملی رو ایجاد کنیم که حالمون بهتر بشه، والا شکی درش نیست. گفتم اولین فاکتور در انتخاب یک شغل و نتیجه بخش بودن یک شغل درآمد اقتصادیشه، شکی درش نیست. افراد چرا کار میکنن؟ ولی عوامل دیگر رو هم در نظر بگیریم. حالا اگر این یک فاکتور مد نظر مشکل داره، باید بقیه عوامل رو در نظر نگیریم و دنبال این باشیم که چرا به این شکل هست. ما مجبوریم در یه دوره‌هایی به شرایط کارمون اهمیت ویژه‌ای بدیم، حتی اگر درآمد اقتصادی بالایی برای ما نداشته باشه. دوستی سوال کردن که در محیط شریکشون، در محیط کارشون ایشون با دیگران درگیر هستن. ببینید بحث مدیریت مطرحه. همون که قبلا هم شنیدیم، خیلی من این رو عامیانه و خودمونی مطرح میکنم، حالا بحثای تخصصش اصلا جاش تو این برنامه نیست، ولی یک مدیر در نهایت باید یک رفتار پدرانه با کارکنانش داشته باشه. یعنی ضمن اینکه اونها رو هدایت میکنه، ضمن اینکه اونها رو راهنمایی میکنه، ابعاد عاطفی رابطش رو با اونها در نظر بگیره، مهربانی لازم رو داشته باشه، از اشتباهاتشون بگذره، اونها رو ببخشه و نهایتا اگر لازم باشه تنبیه و تشویق‌های مناسب رو در نظر بگیره. ولی بعضی از مدیران متاسفانه حکم زندانبان رو برای کارکنانشون دارند و متاسفانه انقدر آسیب میرسونن، انقدر فشار به محیط کار میارن و فکر می‌کنن این نتیجه خوبی میده و دائم نیروهاشون عوض میشه. من دیدم، نمیدونم حالا شما دقت کردین، بعضی فروشگاه‌ها، بعضی از محیط‌های کار که میری می‌بینی که دائم کارکنان اینا دارن عوض میشن. خب این نشون دهنده اینه که اولا افراد رو مناسب شاید انتخاب نکرده باشن، ثانیا اصول کار رو برای اونا توجیه نکرده باشن، همون شرح وظایف که خیلی مهمه
بله.
و در نهایت ممکنه فرد مدیریت خوبی نداشته باشه. هر کدوم از این عوامل میتونه محیط کار رو غیر قابل تحمل کنه و اون روحیه لازم رو برای موفقیت در فرد ایجاد
نکنه.
بعد دوستی گفتن که من پشتیبانی نداشتم و زمین خوردم. دوست عزیز، شما وقتی که یک برنامه‌ریزی برای شغل انجام میدید، آیا نباید در نظر بگیرید که ممکنه این پشتیبانی نباشه؟ عواملی رو که فرض میکنید نمیتونن تنها عامل موفقیت شما باشن. انسان باید مسائلی رو در نظر بگیره، برنامه ریزی شغلش باید طوری باشه که اگر بعضی مسائل آماده نشد یا بعضی از پشتیبانی ها و عوامل آماده نشد، اون موقع باید چه کنه. نه اینکه شما شش دنگ وارد یک مسیری بشین بدون اینکه عوامل جانبیشو در نظر بگیرید. مطمئنا اشتباه انتخاب کردید، چون شما رو پشتیبانی دیگران حساب کردید. نمیگم نباید حساب کرد، ولی آگاهانه و عاقلانه باید اونو در نظر گرفت. و مورد بعدی که وجود داره در این بحث اینه که ببینید، ما روزی که زن و مرد با هم ازدواج میکنن، در محضر خداوند قسم میخورن که در روزهای سخت و روزهای خوب متعهد و وفادار و در کنار یکدیگر باشن. چرا گاهی اوقات وقتی که همسر ما، چه حالا خانوم چه آقا، دچار مشکلاتی میشه، دچار مسائلی میشه، مثلا همسرشون بیماری جسمی پیدا میکنه حاضر به ادامه زندگی نیستن، یا شوهرشون مشکل اقتصادی پیدا میکنه حاضر به ادامه زندگی نیستن و اونو آزار میدن، اون قسمی که ما در محضر خداوند خوردیم آیا نباید عامل مهمی باشه؟ اصلا من به اون قسم کار ندارم. اون قول و قرار عاشقانه‌ای که در ابتدای زندگی برای هم گذاشتیم نباید مد نظر قرار بدیم. امیدوارم این خانوم و خانواده‌شون حمایت کنن، همراهی کنن تا این فرد بتونه از مشکلات اقتصادیش بیرون بیاد. ما بسیار دیدیم که به خاطر شرایط اقتصادی مشکل دار افراد ورشکسته شدن، ولی در کنارش هم خانم هایی هستن که بسیار توانمند و قدرتمند با شرایط بسیار بسیار سخت ساختن
و حمایت کردن.
من الان یه مراجعه دارم، ایشون همسرشون کارخانه دار بزرگی بودن، متاسفانه انقدر دچار مشکلات اقتصادی شدن، اینها الان در یکی از شهرستان‌ها توی خونه استیجاری به سختی دارن زندگی میکنن. و من همیشه به همسر ایشون، به این خانم احسنت، میگم که انقدر توانمند و مشتاق همراه همسرش است تا بتونه دوباره خودش رو پیدا کنه.
متشکرم آقای دکتر شعبانپور، تشکر میکنم از تک شما دوستان نازنین که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. آقای دکتر خداحافظی می‌کنم.
من هم خداحافظی میکنم، امیدواریم که همه افراد روحیه لازم رو برای موفقیت و شغلشون داشته باشن.
انشالله. دوستان نازنین، ما فردا و پس فردا برنامه نداریم، انشالله چهارشنبه در کنار شما خواهیم بود ساعت 10 صبح. خدا نگهدار.